أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين: من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبت الله له أفضل مصلحته. تقدیم به ساحت مقدسه بزرگبانوی عالم هستی و نظام آفرینش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها صلواتی ختم نمایید. شام شهادت حضرت زهرای مرضیه است، شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهداء فجر انقلاب، شهداء دفاع مقدس، شهداء دفاع از حرم، شهداء منسوب به جمع محترم حاضر در این مجلس، عزیزانی که سابقا بین ما بودند و حضور داشتند و جای اونها در این ایام در جمع ما خالی است، تقدیم به محضر مقدس مولانا بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض شب گذشته که آیه ای از سوره مبارکه آل عمران تقدیم شد و این آیه از آیاتی بود که حضرت زهرای مرضیه در خطبه فدکیه به اون استناد و استدلال نمودن در حقانیت اهل بیت و در وعده الهی و توصیه پروردگار نسبت به سعادت جوامع بشری. امشب هم آیه دیگری با سخنی از فرمایشات صاحب امشب. مقدمه بر ورود اون آیه، من سخنی رو که از فرمایشات حضرت زهرا تقدیم شد یه اشاره کنم که صدیقه طاهره می فرماید: من اسعد الالله خالص عبادته. اگر کسی خالص عبادتش رو به سوی خدا بفرستد، اعمال خالصش رو، عبادات خالص خودش رو به سمت خدا بفرستد، خداوند بهترین مصلحت‌ها رو برای او رقم می‌زند. ما تو زندگیمون بعضیا گرفتاریم، درمانده‌ایم، هشت ما در گرو نه ماست، چون تو عبادتمون لنگ می‌زنیم بدون تعارف. این جمله عارفانه و حکیمانه حضرت زهرای مرضیه، محال کسی برای خدا کار خالص انجام بدهد به بهترین شکل دریافت پاداش نکنه. شما یه مورد بیارید، یه کسی بگه برای خدا هزینه کردم، برای خدا وقت گذاشتم، برای خدا حرف زدم و خدا مصلحت من رو خوب مدیریت نکرد. مردم همون که امام می فرمود رضوان الله تعالی علیه، ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه. وظیفه هاتون رو خوب انجام بدید، نتیجه ها رو خدا خوب خواهد داد. شما کارتون رو خوب انجام بدید، پاداش رو به عهده خدا بگذارید. ببینید سید الشهدا وظیفه رو خوب انجام داد. اربعین ها رو ببینید، این خیلی عظیم انسان ها رو در اربعین و در ایام سال نسبت به سید الشهدا، نه فقط مسلمانان و شیعیان بلکه قاطبه بشریت. شما مرحوم حضرت امام عبادت خالص و وظائفش رو خالص انجام داد، خدا مرجعیت عزت، اصلا خود حضرت امام تو حالات امام می نویسن امام بعد از فوت آیت الله از مای بروجردی اصلا تو بحث مرجعیت و داعیه مرجعیت نبود. امام یکی دو تا سخنرانی برای خدا کردن، یعنی تکلیف، احساس تکلیف، سخنرانی کردن. خدا امام رو کرد گل سرسبد، امامی که اصلا تو بحث مرجعیت هم نبود، دنبال مرجعیت هم نبود، مرجعیت آمد، رهبری خودش آمد به دنبال امام. نقل میکنن آیت الله العظمای بروجردی زمانی که به اوج مرجعیت رسیده بود در قم، وقتی ایشون نشسته بودن، عده‌ای از علما بودن، بحث شد که آقا چی شد شما یک دفعه مطرح شدی تو عالم اسلام؟ آیت الله العظمای بروجردی فهمید من از اینجایی که نشستم تا دم در اتاق میگن 3-4 متر بیشتر فاصله نبود. آقا فهمید من به همین اندازم به استقبال مرجعیت نرفتم، مرجعیت خودش آمد. این کار خداست. مردم بذارید عزت خودش بیاد، بذارید ریاست خودش بیاد. ریاست و امامت و رهبری به سمت مقام معظم رهبری آمد، مقام معظم رهبری به سمتش نرفت. من این وقت در یکی از جلسات عرض کردم برای خود من این مسئله مهم بود که چرا بعد از امام قرعه فال به نام مقام معظم رهبری رقم خورد؟ چرا ایشون باید بشه رهبر؟ والی اینکه اساتید ایشون زنده بودن، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما مرعشی نجفی، آیت الله العظما عراکی، اساتید هستند، شاگرد و میارن سر خط. چرا؟ این همونیست که حضرت زهرا فرمود تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ولی وقتی از زبان ایشون خاطراتی رو من خوندم که همه این عزت به خاطر گذشت و صرف نظر از آینده خودشان به خاطر خدا و در کنار پدر بودن. عزیزانی که پدر و مادراتون زنده هستن قدر بدانید. من تو پرانتز یه جمله بگم برای اونایی که سایه پدر و مادر بالای سرشون هست. شخصی آمد به امام صادق عرض کرد گناه زیاد کردن، ناامید از رحمت خدا هستم، از بس گناهام سنگینه، راهی هست بخشیده بشوم؟ امام نفرمودن چه گناهی کردی، فقط برای رفع ناامیدی اون این سوال رو فرمودن پدر و مادر زنده هستن؟ گفت پدر زنده است، مادر فوت کرده. امام فرمودن برو کنار پدرت، خدمت به پدر کن، حوائج و خواسته های او رو عملی کن. بودن در کنار پدر و مادر کفارت و ذنوبن لا تغفر، کفاره گناهانی است که بخشیده نمی شود جز خدمت به والده. رهبری تمام عزتش را من معتقدم به خاطر خدمت به پدر داشت. ایشون فهمده بودن پدر ما بیمار شد، مشهد بود، ایشون قم از فضلاء مطرح قم بود. جلسه که ایشون شیراز تشریف آوردن سال 87، یه جلسه بود، عده‌ای از علما در محضر ایشون بودیم، 14 نفر از اعلام علماء شیراز بودن که بخشی رحمت خدا رفتن. جلسه بود در خدمت ایشون، نهار بود، بعد از جلسه خدا رحمت کند آیت الله ادیب به ایشون فرمودن یادتون هست مدرسه حجتیه حجره شما حجره 81 بود، حجره ما حجره 83. خاطراتی از دوران طلبگی برای ایشون نقل کردن و گفتن من اشعاری رو از شما دارم که خودتون سروده اید و در اون دفترچه من یادداشت کردید، که ایشون خطاب کردن به آقازاده شون فرمودن این اشعار رو از آیه ادیب بگیرید. او زمان من اشعاری رو برای دوستان می سرودم با خط خودم در اون دفتر آیان می نوشتم. خب ایشون از فضلای اون وقت قم بود، خیلی هم رو ایشون امید بود که آینده درخشانی از نظر علمی برای حوزه قم. پدر ایشون بیمار می شود در مشهد، پدر رو ایشون میارن تهران برای مداوا پیش دکتر چشم پزشک. دکتر میگه آقا چشم پدر شما داره تحلیل میره، ضعیف میشود، ایشون تو خانه بماند. این تو خانه بودن در تشدید ضعف چشم اثر داره، ایشون باید یکی بیاره چون بیرون مسجد ببره بیاره. خیلی خودشون مطالعه نکنن، اگر چیزی میخوان کسی براشون بخواند، یعنی که باید کنار ایشون باشه، ملتزم محضر ایشان باشد. مقام معظم رب رفتن پدر ما هم به من علاقه داشت اما به برادران دیگر من مثل من علاقه نداشت. اونها اگر میخواستن در خدمت پدر باشند پدر قبول نمیکرد، ولی من اگر میخواستم پدر میپذیرو. گفتن من سر دوراهی قرار گرفتم، آینده زندگیم بودن در قم. قید آینده را زدن و بودن در کنار پدر. گفتن پدر رو از اون مطب پزشک بردم منزلی که در تهران بودیم. گفتن خیلی نگران بودم و آشفت خاطر، رفتم منزل یکی از اهل دلهای در تهران، از اون صاحب نفسها، حالا اسم نیاورده بودن که کی بود. من وقتی رفتم داخل خانه اون آقا، گفت آقای خامنه ای خیلی ناراحتی. گفتم پدرم بیمار است و چشم پدرم بیمار، پزشک چنین توصیه‌ای کرده، من آینده خودم رو در بودن قم میبینم، پیشرفت علمی، آینده زندگیم، اما اگر از قم انصراف بدم دیگه آینده ای نیست، باید کنار پدر باشیم و از این پیشرفت علمی و آینده بگذریم. گفتن اون اهل دل یک جمله گفت، گفت آقای خامنه ای آیا خدا قدرت دارد آینده شما را از قم منتقل به مشهد کند؟ گفتم بله. گفت برو در کنار پدر. ما گاهی اوقات به پول تو کارتمون بیشتر از وعده خدا ایمان داریم. میگه آقا انصاف به خرج بده. میگه کی به من انصاف به خرج میده؟ آقا اجحاف نکن. میگه نکنم اجحافم میکنن. یعنی خدا فاکتور گرفته شده. مقام معظم رهبر فرموده بودن این حرفو که زد تکلیفم رو مشخص کردم، خوشحال آمدم اون منزلی که در تهران بودیم. پدرم گفت که آقا چرا خوشحالی؟ گفتم آقا دیگه تصمیم گرفتم بیام مشهد در خدمت شما. گفت آینده شما؟ گفتم آینده من در کنار شماست. فرمودن وقتی رفتم با اساتیدم در قم خداحافظی کنم، همه گفتن نکن، بمان، تو آینده داری، تو برای حوزه باید بمانی. گفتم رضای خدا را من در بودن کنار پدر میبینم. دیدید؟ مرجعیت آمد، عزت آمد. همون فقهایی که در قم بعضن میگفتن نرو، التماس کردن به ایشان که رهبری امت را قبول کن. و ایشون هم خودشون راغب نبود، با اکراه و با التماس فقها ایشون قبول کرد. این همون وعده ایست که حضرت زهرا فرمود، مردم شما خوب کار کنید، وظیفه رو خوب انجام بدید، خدا بهترین تدبیرها را برای شما رقم میزد. ریاست رو بذارید به عهده خدا، ثروت رو بذار به عهده خدا، تو خوب کار کن، خوب به وظیفت امروز پدر خوب پدری کن، آینده این بچه چه خواهد شد با خداست. شما به وظیفت عمل کن، خدا بهترین مصلحت را رقم میزند. امام در شکم مادر از پدرش را شهید میکنند، پدر به وظیفه عمل کرده شهید میشود، مادر 7 ساله فوت میکند. ببینید خدا مصلحت امام را چگونه رقم زد. احبت الله له افضل مصلحته. مادر تو برای خدا مادری کردی، پدر تو برای خدا کار کردی، برای حق‌گویی کشته شدی و شهید شدی. ما فرزندت را تربیت می کنیم، ما فرزندت را پیشوای شیعیان قرار می دیم، کنیم امام امت. این نکته ایست که در کنه تقوا نهفته. آیه دیشب استدلال حضرت زهرا در خطبه فدکیه. یک آیه هم من امشب تکمیل عرائزم عرض کنم. گره کور ما مردم همینجاست. گرانی، خوشسالی، مشکلات اخلاقی، دادگاه ها، پاسگاه ها، بازار آشفته، خواب های خراب، اضطراب تو زندگی ها مردم. این آیه رو من امشب تقدیم می کنم. ببینید همه نابسامانی ها اینجا رقم می خورد. تو این قسمت کار درست نمی شود که نتیجه خوب گرفته نمی شود. آیه 96 سوره مبارکه اعراف. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. خدا می فرماد اگر مردم شهرها و روستاها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می گزیدند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ما برکاتمون رو از آسمان و زمین نازل می کردیم. ولیکن کذبوا، اینها تکذیب کردن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون. ما مجازات کردیم اینها رو. نتیجه کار اینها شد مجازات، شد مکافات، شد خوشسالی، شد گرانی اجناس، شد عدم آرامش در زندگی. این کار خود بشره. این آیه. اما چند تا نکته من تو این آیه خدمت عزیزان عرض کنم. دیشب یه اشاره کردم، امشب مفصلتر عرض کنم. ما تو تمام عرصه‌های اجتماعی اگر بخواهیم موفق باشیم باید اولا کار فرهنگی بکنیم. گسترش کار فرهنگی گسترش اقتصادی رو به دنبال دارد. رونق اجتماعی شما در گرو رونق فرهنگی شماست. خدا در سوره یاسین انطاکیه متمدن مترقی را تعبیر به روستا می کند. این آیه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. این قریه یعنی انطاکیه. انطاکیه زمانی که این آیه بیان حال انطاکیه رو می کند، میگن شهری بود بالغ بر 1 میلیون جمعیت، آباد، باغها، پارکها، امکانات بروز وقت، مهیا، ولی خدا یک شهر متمدن رو میگه روستا. چرا؟ چون کار فرهنگی نشده بود. چند آیه بعد ببینید قرآن میفرماید وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. این مدینه همون قریه است. چرا در چند آیه قبل خدا میفرماید دهات، چند آیه بعد میفرماید شهر؟ میگن تا کار فرهنگی تو این شهر نشده بود این شهر دهات بود. فاقد ارزش و اعتبار کلان از نگاه ساختار شهری. وقتی انبیا رفتن کار فرهنگی صورت گرفت، مردم با معارف دین آشنا شدن، هویت واقعی شهری پیدا کرد. بدون تعارف عرض کنم بعضی از کلان شهرهای ما روستاست، بعضی از روستاهای ما شهر است به تعبیر قرآن. بعضی از این بخشای ما ها باید بهش گفت شهر، اما من نمیدونم شیراز جنت تراز نزد خدا نمره چی میگیره، نمره روستا یا نمره شهر. این فرهنگ قرآنه، این نگاه قرآنیست. کار فرهنگی باید مقدم باشه. عزیزان، پدرها، مادرها، جوانها، قبل از این که به فکر اقتصاد آینده بچه هاتون باشید، به فکر تربیت امروز بچه هاتون باشید. ما بعضی از خانواده ها غافل شدن، اونقدری که دغدغه آینده زندگی اقتصادی این فرزند دارد، درصدش رو نگران امروز فرهنگی فرزندش نیست. ما بچه هامون از نظر اخلاقی افت کنن این خیالمون نیست، اما یه مقدار تب، یه مقدار بیماری، یه مقدار درد و ناراحتی، ما بچه هامون گاهی اوقات خلاف آداب اخلاقی عمل میکنن، خنده تحویل میدیم، میگیم جوونه، نوجوانه، برو یه حرفا رو نزن. ولی خدا مگیری فرزندمون بیاد بگه آقا از معده درد دارم، به خودم میپیچیم، بهش میخندیم، میگیم یه ادا رو در نیار، برو جوونی خوب میشی، یه حرف رو میزنی. پدر چطور برای یه درجه تب نگرانی؟ تب گناه رو داری میبینی و بیتفاوتی. خانواده خوب در گرو توسعه فرهنگ خوب خانواده است. جامعه خوب در گرو توسعه اخلاق خوبه. الان من عزیزی رو تو این مجلس میبینم، راضی نیست اسمشو بیارم، در همین بازار آشفته ما دارد کار میکند. خود این آقا به من گفت آی حدائق 50 سال است که یک دروغ نگفتم. الان این فرد در همین مجلس حاضر است و خدا نمیده به این آقا؟ راست گفتی ضرر میکنی. پیغمبر فرمود ان نجات و فصدق، نجات در راستگویی است. ما زیان داریم میبینیم از عمل نکردن به وظایف. این نکته اول که گسترش اقتصاد و شکوفایی اقتصادی در راستای گسترش فرهنگی است. مسئولین ما، وزراء ما، وکلاء ما، استاندارهای ما، نمایندگان ما باید همت جدیشون در گسترش فرهنگ دینی باشه. اون اگر آمد خدا حمایت می کند، خدا قطعا یاری خواهد کرد و نصرت خواهد نمود. خب این شاید مزاحمت هم ایجاد شده باشد، من بخونم وسط صحبت. ماشین نقره‌ای نگفتن النود، النود نقره‌ای، 96 قاف 36 71 63 و پژوی 206 سفید، صندوقدار 93 ساد 38 71 93. اونایی که شنیدن صلوات بفرستن. اگر متعلق به عزیزان در مجلس است که محبت میکنن وسیله رو جابجا میکنن. حتی گاهی اوقات ما یه بدنومی هم برای هیئتیا از دا، حالا توی جایی میدن یه ماشینی بد پارک کرده، میدونن دنبال مسجد حسینیه. لا شما ها که الحمدلله به وظیفه عمل میکنید و قطعا رعایت میکنید این اصول رو. من چند تا نکته تو همین آیه 96 سوره مبارکه اعراف تقدیم کنم. حضار محترم، قرآن میفرماد عامل محرومیت خود انسان ها هستند. مردم خودشون سبب میشن که محرومیت را برای خودشون رقم میزنن. بله، بستن و گشایش کار خداست، سبب ما هستیم. فردا شب تو دعای کمیل میخونید اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل، گناه ما میکنیم، نتیجه گناهان ما میشه نزول بلا، آثار گناه میشه نزول بلا. ما ایم که سبب ساز نزول بلا میشیم، ما ایم که سبب ساز قطع رجا می شویم، ما ایم که سبب ساز حبس دعا می شویم. قرآن می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر شماها ایمان آوردید، تقوا پیش گزیدید، لفتحنا، ما که پروردگارتون هستیم گشایش قائل می شیم. شما سبب شدید که گشایش اتفاق نیفتد، سببش رو شما فراهم کردید. بله، میگن آقا تو این خیابان نرو، بنبست رفتی جریمه میشی. نتیجه رفتن تو خیابان بنبست جریمه است، اما کی سبب جریمه شد؟ میگن خودت رفتی و تخلف کردی. اگر این کار رو کردی پاداش دریافت می کنی. شما انجام دادید و پاداش معلول کار شماست. لذا نکته دیگر بستن و گشایش در اختیار خداست، اما عامل محرومیت و مشکلات خود انسان ها هستند. خدا بلا نازل نمی کند، خدا محرومیت ایجاد نمی کند. شأن خدا اجل از این است که خدا بخواد بشرش را سختی بدهد. سختی ها کار خود انسان هاست، بلاها کار خود انسان هاست، مشکلات رو خود مردم رقم می زنند. طبق آیه شریفه که قرآن اشاره می فرماید. نکته دیگر، لجاجت و پافشاری بر گناه سبب قهر خداست. اخذناهم بما کانوا یکسبون. شما خودتون این کار رو کردید که نتیجه این کار گرفتاری ها برای شما شد. لذا در گناه نباید لجاجت کرد. در دو جا داریم تسریع کنید تو توبه کردن و بازگشت. در دو جا تسریع کنید. تسریع در دو جا، عجله در دو جا توصیه شده. یکی از این دو جا تسریع در بازگشت به سوی خدا و توبه کردنه. خدا می فرماید عجله کنید، یا جا فاستبق الخیرات، در کارهای خیر سرعت ببخشید. یکی سابقو الی مغفرت من ربکم. خطا کردید سریع برگردید. خطا کردید نگذارید در این خطا بمانید، بازگشت کنید به سوی خدا. لذا لجاجت و پافشاری در گناه اثر وضعی اون قهر و عذاب الهی است. این هم نکته دیگر. نکته دیگر، در این آیه شریفه آسمان در برکت رسانی مقدم بر زمینه. خدا می فرماید لفتحنا علیهم برکات من السماء. زمین برکتش در گرو آسمانه. شما بهترین مهندس ها، بهترین صنعت ها رو زمین کار کنند، اما برکت از آسمان نیاد، باران نیاد، همه چیز معطل می شود. تقدم در توسعه برکت اول آسمان است، سپس زمین. این هم نکته دیگر. دو نکته دیگر رو هم من عرض کنم، وقت رو به اتمام. عزیزان، جوانان عزیز، تمام ادیان آسمانی از آدم تا خاتم و همه رهبران الهی همه آمدن که وضع اقتصادی انسانها را و دنیای اونها را سر و سامان ببخشند. یه جوانی به من گفت که آقای حدائق، اگر این دنیا رو ما میخواستیم اداره کنیم، ما تو مملکت خودمون موندیم، دنیا را چگونه میشد اداره کنیم؟ گفتم ما نموندیم، ما تو اسلاممون موندیم. ما بد مسلمونایی هستیم. این اسلام وقتی که رهبر واقعی می آید و صاحب از زمان ظهور می کند، با همین قرآن، با همین آموزه های دینی، دنیای بشریت در صلح و صفا و صمیمیت کنار یکدیگر عمل می کنند. امروز اگر مشکل داریم، ما مشکل تو مسلمانیمون داریم، تو اسلاممون که مشکل نداریم. گفتم مشکل در اینه که ما به وظائفمون نسبت به اسلام عمل نمی کنیم و پایبند نیستیم. واقعا هممون می دونیم دروغ بده، می دانیم غیبت حرامه، می دانیم ظلم ناپسنده، می دانیم اجحاف به یک دیگر خطاست، ولی چقدر به اینا پایبندیم و چقدر عاملیم. لذا ادیان آسمانی هم برای بهبود وضع اقتصادی آمدند. و یه نکته پایانی، قرآن می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. معلوم میشه تقوا کار سختی است. به این سادگی هم نیست که بگن آقا با تقواست. خدا می فرماید اگر با تقوا شدید و ایمان آوردید. عزیزان، مجلس حضرت زهرا اومدنم کار راحتی نیست. حالا شما حوصله دارید و الحمدلله ایمانتون شما رو جمع کرده، اما این شهر با این وسعت چند درصد مردم اهل جلسه هستن، اهل مسجدن، اهل نماز اول وقتن، اهل خمسن، اهل تهجدن، اهل تقوا هستن؟ پس معلوم میشه تقوا هم به این راحتی نیست که هر کسی انجام بده. یه خورده زحمت داره، سخت است. حق تقاته که دیشب اشاره شد، تقوای شایسته داشتن اینم کار همه نیست. اگر کار همه بود که همه انجام میدادن، شما میگویند حجاب کار راحتی است؟ اگر حجاب راحت بود که همه معجبه می آمدن بیرون، اگر اجتناب از حرام راحت بود، اگر دوری از رباخوری آسان بود که همه رعایت می کردن، لذا رعایت پاکی و تقوا کار بسیار سختی است. من یه سوالم اینجا جواب بدم و عرض توسلی به محضر حضرت زهرا، شاید جوانهای عزیز مجلس این سوال براشون پیش بیاد که آی هدایه، شما میگید که اگر قرآن میفرماد تقوا داشته باشید برکات از آسمان و زمین نازل میکنیم، پس تو اروپا و افریقا و اقیانوسیه و کشورهای دیگر که دیشب هم اشاره کردم رحمت الهی نازل از برکات میجوشد، همه چیشون براست، اونها هم که نه اهل البیت رو قبول دارن، نه ایام فاطمیه میگیرن، نه اهل نماز شبن، نه قرآن میخونن، چرا اونها همه اموراتشون سامان یافته و ما اینطور بعضا نابسامان؟ چرا باید تا امروز استان فارس در خوشسالی به سر ببرد و باران نبارد؟ چرا؟ من دو سه تا جواب بدم بر این چرا. نکته اول این که ما میگیم مسلمانی. ببینید عزیزان، من یه مثالی بزنم که این تقریب به ذهن بهتر بشود. ما متعهدیم به وظائفمون نسبت به خدا عمل کنیم. چون متعهدیم اگر کوتاهی کردیم مجازات هم داره. چرا؟ چون ما آخرت رو میخواییم، نمره 20 رو میخواییم. ببینید یه دانش آموزی در کلاس درس، پدر و مادرش سفارشش میکنن به استاد، میگن آقا مراقبی ای باش آخر سال ما نمره 20 ازت میخواییم. استاد رو این شاگرد حساسه، این بچه تکلیفش رو انجام نده توبیخش میکنه، جریمش میکنه. آقا چرا بقیه رو جریمه نمیکنه؟ میگه بقیه از من انتظاری که تو داری ندارن، تو از ما نمره 20 میخوای، کوتاهی تو رو من جریمه میکنم. ولی یه دانش آموزی هم اصلا کاری ندارن به کارش، این آمده سر کلاس وقتی بگذراند، استادم اصلا کارش ندارد، درس بخواند و نخواند، بیاید و نیاید، علی سویه است. ماها مدعی هستیم جنات نعیم میخواییم، آخرت خوب میخواییم، جوار اهل البیت رو میخواییم، کار نکرده مجازات توشه. شما ببینید در ساختار احکام اسلامی وقتی کسی تعهدی رو قبول میکند، اگر تعهد را زیر پا گذاشت جریمش سنگینه. ببینید یه خانمی شوهر داره، یه مردی همسر داره، در این کانون خانواده زن و شوهر در قبال یکدیگر مسئولیت‌هایی رو پذیرفتن، اگر تخلف کردن قانون به اینها برخورد میکنه. آقا چرا نفقه یه زن تو نمیدی؟ خانم چرا تمکین از شوهر نمیکنی؟ ولی اگر اینها ازدواج نکرده بودن، تعهدی بینشون نبود، این آقا وظیفه به نفقه دادن نداشت، او خانم وظیفه به تمکین نداشت. ما مدعی هستیم مسلمانیم ولی درست کارم نمیکنی. و کجا باید مکافاتش رو پس بدیم؟ همین دنیا. این نکته اول. مدعی هستیم که رضوان الهی آخرت خوب رو میخواییم ولی تلاش هم نمی کنیم، دنیامون میشه درگیر سختی ها. اما اهل کفر، شما بعضی ها میبینید اصلا خدا رو هم قبول ندارن، یه سری کارهای خوبی انجام میدن، خدا همینجا تسویه حساب میکنه. و اینم من اضافه کنم، در همین بلاد کفر شما می‌بینید یه سری ارزش‌هایی که تو دین ماست و توصیه شده، اونها پایبندن، اونها رعایت می‌کنن، نظم براشون مهمه، وظیفه شناسی براشون مهمه. من یه جایی عرض کردم یه آقایی بود، میگم من در خارج بودم، به یه آقایی قرار گذاشته بودیم، یه آقایی که حالا مسیحی یا یهودی بود، یکی از علما بود، میگم قرار بود ساعت 4:30 بعد از ظهر این بیاد منزلی که ما بودیم با ما ملاقات کند. گفت پشت پنجره بودم دیدم ربع ساعت مونده به زمان ملاقات، اون بابا یا حالا یا مسیحی یا یهودی تو پیاده رو داشت پشت در خانه قدم میزد. گفت من رفتم در رو باز کردم، گفتم ما بفرمود داخل زودتر آمدید. گفت نه، من با شما قرار ساعت 4:30 داشتم، من زودتر آمدم، شما بنا نیست که منو زودتر بپذیرید، من میمانم سر 4:30 میام داخل. آیون این چیزیست که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید: عباد الله اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. ولی ما کارامون بلبشو، قرار میذاریم خلف وعده، قول میدیم سر کاری و میگیم چرا بارون نمیاد. نظم دارن، تقلب تو کارهاشون نیست، کلان سر کسی نمیگذارد، تدلیس نمی کنن. اینا نکاتیست که تو دین ماست، اینا مال ماست، اونا دارن عمل میکنن. خب خدا مزد میده. بدتر از فرعون که نیست. فرعون رو خدا عمری که به فرعون داد و قدرتی که به فرعون داد خطاب شد به خاطر سه تا کار بود. یکی مالیاتی که از مردم میگیری، خرج مردم میکنی، امنیت ایجاد کرده. فرعون اطعام طعام میکند، هر کی اطعام طعام بکند ولو فرعون خدا مزدش میده. تو دنیا مزد میدن، اما دیگه فرعون آخرت دستش خالی است، خدا همینجا تسویه حساب میکنه. لذا اگر کسی بپرسد چرا در بعضی از کشورهای اروپایی رفاه نزول رحمت، میگم برای اینکه قال صادقهای ما اونجا داره عمل میشه. راستگویی و صداقت در اقتصاد و کار اونجا داره عمل میشود. بارها من سراغ داشتم افرادی که در یه جای عرض کردم در همین خط لوله گاز 12-13 سال قبل خودم دیدم، دو تا آقای مهندس آلمانی آمده بودن، 1.5 ساعت من شاهد بودم تو هوای سرد زمستان، اینا تو محوطه خط لوله داشتن قدم میزدن اول صبح، که من از اون راننده پرسیدم، گفت آقا اینا از آلمان آمدن برن تأسیسات اصلویه رو راه اندازی کنن، از 6 صبح آمدن تو محوطه خط لوله قدم میزدن میرفتن میآمدن. 8.5 بود من از خط لوله خارج شدم، هوای سرد، اینا داشتن دستاشون تو جیبش لباساشون بود میرفتن میآمدن. راننده گفت آی حداقل یکی از این مهندسای آلمانی فارسی خوب حرف میزد، گفت ما از آلمان اومدیم برای تأسیسات اصلویه رو راه اندازی کنیم، ما متعهدیم روزی 12 ساعت کار کنیم. گفت 6 صبح آمده بودن تو محوطه، هر چه بهشون اصرار میکردن بیاید تو اتاق بنشینید، میگفتن ساعت کار ماست، ما تو اتاق نمینشینیم. مردم، این اخلاق امام صادقه. مردم، اینا کسانی هن که امام زمانتون وقتی آمد دورش جمع میشن، به شعار ندبه بخانی و ربا بخوری، کمیل بخانی و ظلم بکنی، و تا ساعت 8:30 که از خط لوله گاز من آمدن بیرون، هنوز او بزرگوارایی که باید از منزل می آمدن با اینا می رفتن خط لوله، نزول اجلال نکرده بودن، هنوز تشریف نیاورده بودن. اون آقا به من گفت من متاسفم، ما برای مملکت شما آمدیم داریم پولشو میگیریم، روزی $1,000 هزینه برمیداره آمدن ما، ما در وقت خودمون و قرار خودمون حاضریم، ولی شما خود برای خود دلسوزی نداری. اگر پیش رفتی دارن به قال صادق ما عمل میکنن، به سخنان اهل البیت ما عمل میکنن، به منشور امیرالمؤمنین عمل می کنند، به مالک اشتر که سازمان ملل عالی ترین حکم حکومتی و ابلاغ رسمی برای مدیران را نامه امیرالمؤمنین ثبت می کند. این تو نهج البلاغه ماست. ما چند بار نامه امیرالمؤمنین رو بعضی از مسئولینمون خوندن، ابلاغیه حضرت به مالک اشتر، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. بسنده کنم شام شهادت حضرت زهرای مرضی است. برادر عزیز من ممدداه اهل البیت آجای میردامادی هم تشریف آوردن، انشاءالله به فیض کامل خواهند رسان. من اشاره ای به مصیبت امشب کنم. حسب وصیت حضرت زهرای مرضیه، آقا امیرالمومنین نیمه شب مغتسلی رو آماده کردن. مرحوم آقا شیخ عباس قمی می نویسد عزیزان امیرالمومنین فقط نگاه می کردن. امام حسن 7 ساله، سید الشهداء 6 ساله، زینب 4 ساله، ام کلثوم 3 ساله. خدا نکنه سایه مادری از سر خانه کوتاه بشه و در اون خانه فرزندان خردسال باشد. چه گذشت بر علی امشب؟ این عزیزان فقط ایستاده بودند، با نگاه اشک می‌ریختند و پدر را با اشک یاری می‌کردند. آقای صدا می‌زد: حسنم آهسته گریه کن، حسینم آهسته گریه کن. مادر وصیت کرده کسی متوجه نشود. چقدر درد است. اینا بغض رو در درون خود و گلوی خود حبس کرده بودند، فقط اشک می‌ریختند، پدر را می‌دیدند. آقا هم مظلومانه مادر را غسل داد، کفن را آقا آماده کرد، زهرا را در کفن گذاشت، تجهیز کرد، بندهای کفن را حضرت آمد ببندد. یه وقت آقا می فرماد: نگاه هم افتاد به عزیزان فاطمه، دیدم اینا دارن مثل ابر بهار اشک می ریزن. بودی چراغ خانم، تاریک شده کاشانم، زهرای من، زهرای من، زهرای من. چه حالی داشت امشب مولا، ای همسر پیروز من، رفتی سیه شد روز من، زهرای من، زهرای من. به به، گوید حسین کو مادرم، آن مادر غم پرورم، زهرای من، زهرا. مدینه زمزمه کنی: زهرای من، آقا می فرماد. تا چشمم افتاد دیدم عزیزان فاطمه دارن مثل ابر بهار گریه می کنن. فرمود: یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، هل امو تزودو من امکم، بیاد برا آخرین مرتبه با مادر خدا حافظی کنید. اینجا علی خدا را به شهادت گرفته، اشهد الله ان قد هنت و انت و مدد یدیا و زمد اما الى صدر آملی. یعنی خدا رو به شهادت میگیرم تا حسن این رو سینه فاطمه افتادن، یه وقت دیدم بدن زهرا به حرکت در آمد، صدای نال از این بدن برخاست، دستهای فاطمه از بند کفن خارج شد، بغل گشود، حسن و حسین و در آغوشش گرفت، یه وقت یه منادی ندا داد: یا ابا الحسن ارفعهما، علی، حسن و حسین و از رو سینه فاطمه بلند کن. ملائکه های آسمان ها به گریه افتادن، همه بگیم: یا زهرا.